بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت حضار محترم و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی این بحث رو دنبال میکنن و ابراز خرسندی از اینکه فرصتی در اختیار بنده قرار گرفت تا درباره یکی از نکته های مربوط به زیست خواجه نصیر صحبت بکنم به اختصار و اشاره بکنم به بسترهای فرهنگ اجتماعی که باعث نگارش کتاب بسیار مهم تجرید العقاید شد. بدون عرض مقدمه دیگه‌ای به این نکته ورود پیدا میکنم که قبل از نگارش این کتاب علم کلام در واقع یک فضایی رو به وجود آورده بود میان فرق مختلف اسلامی. این فضا بیشتر فضای متمایز کردن و جدا کردن این فرقه ها از یک دیگر بود و کوشش میشد که هر گروهی، هر فرقه‌ای از طریق علم کلام دیدگاه‌های خودش رو بر صدر بنشونه و رقیبان و مخالفان خودش رو در واقع در یک دیالکتیک یا حالا یک گفتگو و یک کس طریق نگارش هم اتفاق میافتاد در واقع خودش رو موفق نشان بده و رقبا رو به ضعف استدلال و امثال اینها، اصطلاح کلام جدلی. این کلام جدلی خودش باز معلول فضایی بود که از سیاست بهش رسیده بود. حمایت دولت‌ها از یک فرقه در تاریخ تمدن اسلامی عموماً یک همچین فضایی رو ایجاد می‌کرد. چون وقتی که امتیازات به یک فرقه خاص اختصاص پیدا میکرد در جهانی که پر بود از فرقه های گوناگون، طبیعی بود که ابزار قدرت سیاسی هم بشه و پیامدهای گسترده تر از خود اون علم کلام رو هم بر زندگی مردم از در خودش نشان بده. شاهد مثال بنده برای اینه که در صده های مثلا سوم، چهارم، پنجم، ششم تا قبل از خواجه نصیر که از منظر تمدنی عصر شکوفایی تمدن اسلامی هم یه دورش بوده اما عصر انحطاط هم بعد از او پیدا شده، در فضای انحطاطی این حمایت سیاسی به آسیب رسانی فرقه ها به یک دیگر منجر شده. گزارش های متعددی از به آتش کشیده شدن کتابخانه های فرق توسط یک دیگر، حتی کشتن بعضی از افراد منصوب به یک فرقه توسط فرقه به اصطلاح مخالف به فراوانی در متون این دوره دیده میشه و حوزه علم هم همینطور هنگامی که سیاست آمد و به جای حمایت محض از حوزه علم به دخالت در سیاست گذاری های علمی ورود پیدا کرد که چه علمی خونده بشه چه علمی خونده نشه، در واقع علوم رو مثلا به دو بخش مجاز و غیر مجاز تقسیم کرد، این دوتا فضا در این دوتا حوزه هم در حوزه علم و هم در حوزه سیاست نظام امنیتی جامعه رو هم خیلی به هم ریخته بود. چون قبل از اینکه مغولان حمله بکنن این خود مسلمانان شهرهای مختلف و فرق اسلامی بودن که به مناسبت منازعات مذهبی به جان همدیگه میافتادن و همدیگه رو میکشتن و یکی از پدیده های شگفت حمله اول مغول این بود که هر دو گروه، یعنی گروه های مختلف، حالا به صورت خاص چون منازعات شیعه و سنی چون مهمتر بوده در تاریخ اسلام و تمدن اسلامی، از حمله مغول در واقع به گویی متکلمان استفاده کردن که اون مباحث جدلی رو در عمل هم نشان بدن، یعنی راهنمای مغولان شدن برای سرکوب فرقه مقابل. تو این قسمت تفاوتی هم بین هیچ کدامشون نبود، گویا این نیروی سومی که وارد شده بود و هم مذهب اونها هم نبود، دنبال مطالب خودش به اصطلاح سیاست‌های خودش بود که مناطق رو فتح بکنه. این گروه‌های مخالف یکدیگر کرد و هم تحت فرهنگ اسلامی زندگی می‌کردن، اما به خاطر مذهب با هم دیگه اختلافات جدی داشتن و قبلا فضای مجادله خیلی بینشون بالا گرفته بود، این رو استفاده کردن از مغولان برای نابودی یکدیگر. گزارش‌ها هم در اصفهان چنینه، هم در فتح قم چنینه توسط مغولان، که سعایت‌ها و همچنین در فتح ری سعایت‌ها و بدگویی‌های متقابل شیعیان در نزد مغولان از اهل سنت و متقابلا اهل سنت از شیعیان نزد مغولان. نه همه جالبه که در این گزارش‌ها وجود داره در منابع تاریخی. و خواجه در هنگام جوانی خودش که در واقع حمله اول مغول اتفاق افتاده و خودش جز پناهندگان و فراریان این منطقه توس و نیشابور بوده، از دست اونها به مناطق قهستان و محل اقامت اسماعیلیه و قلعه اسماعیلیه که خب مناطق مستحکمی بود از لحاظ دفاعی، با پناه بردن به اونجا فقط توانسته بقیه عمرش اونجا زندگی بکنه و یک امنیتی داشته باشه. اینها تجربه های میدانی خواجه بوده که حتما مؤثر بوده در آثار او، خصوصا هنگامی که در حمله دوم مغول اونها چند جا رو میخواستن فتح بکنن، یکی قلعه اسماعیلیه بود، دیگری فتح بغداد بود و که فتح نشده بود قبلا. وقتی به قلعه اسماعیلیه رسیدن، خواجه میاد اینجا به خاطر شهرتش، که خیلی جالبه که اون وقت شهرتش به چین هم رسیده بوده، هنوز با اینکه در قلعه اسماعیلیه زندگی میکرده به عنوان منجم میشناختنش. تا او وسط این میدان میاد و گفتگو رو پیش میکشه و راضی میکنه محتشم قهستان رو که با توجه به تجربه حمله اول مغولان اینها همه جا رو بالاخره از بین خواهند برد، بهتره که حفظ جان و مردم بشه، یه روند جدیدی به وجود میاد در حمله مغول، یعنی نخستین باری که دارن بعضی از مناطق رو بدون کشتار جمعیتی اونها، البته به اصطلاح دنبال میکنن، ناگفته نمونه که در حمله اولشون هم فقط خراسانی ها بسیار مقاومت کردن و خب طبیعتا کشتارهای زیادی شد، اما بخشای جنوبی ایران هر منطقه‌ای که ایلخانی مغولان رو پذیرفتن از این کشتارها در امان بودن و پناه به تعبیر مرحوم دکتر ذبیح الله صفا پناهگاه های بعدی فرهنگ ایران مناطق جنوبی ایران شدن بعد از حمله مغول، استان فارس و این مناطق و تبریز و اینجور مناطق، و اونا تونستن محل مهاجرت خراسانیان و دیگر کسانی که در مناطق شرقی تحت فشار حمله مغول قرار گرفتن به اونجا بشن، که ایران رو متفاوت کرد، یک فرهنگ خراسانی جایگاه خودش رو از دست داد پس از حمله مغول، چون عمده افراد مهاجرت کرده بودن به اونجا. خب میخواستم بگم که موقعی که از این فضا عبور میکنیم و خواجه در واقع میتونه در کنار مغولان در فتح بغداد حضور داشته باشه و به عنوان یک پیشکار محترم و یک مشاور عالی رتبه برای هولاکو در نزد و ارتقا پیدا بکنه، پس از اینه که بخشی از اون زیادی از اون 180 رساله یا تقریراتی که نگاشته در عمرش در طی 32 سال قبلش یا 30 سال قبلش که در قلعه اسماعیلی زندگی میکرده، حدود 20 اثر ازش به ثبت رسیده در اون دوره که تاریخش مربوط به اون دوره میشه. از 180 رساله منصوبه به او که 120 تاش قطعیه، مابقی یعنی حدود 90 به اصطلاح رساله ایشون در همین 15 سالیه که به عنوان مشاور عالی هولاکو و رئیس اداره موقوفات ایران و عراق منصوبه و دائما هم در سفره که این موقوفات رو احیا بکنه درست و بعد اون رصدخونه رو بسازه. با وجود این گرفتاری فوق‌العاده، این آثار فوق‌العاده یعنی 90 رساله او در زمینه‌های مختلف در همین دوره‌ای که بسیار بسیار مشغول به کارهای بخشی از کارهای اجرایی و مسائل مالی برای ساختن رصدخانه. خب من می‌خواستم بگم که تجرید الکلام در فضایی که پشتش یک عالم منازعات مذهبی در ایران پشت سر گذاشته شده و ناامنی درونی در شهرها حاکم بوده، توی این فضا مغولان حمله کردند و اون به جایی که شما تصور بکنید که عموم شهرها مردم به جای اینکه تبدیل به شیعه و سنی شده باشن و در مقابل دشمن مشترک باز هم بشود اصول مشترکی داشته باشن و با یکدیگر همراهی کنن در برابر مغولان، اما از نیروی مغولان علیه یکدیگر استفاده کردن که این هم پدیده واقعا قابل توجه و شگفت انگیزیه. خواجه که میخواسته قولن و فعلن و عملن و با یک رویکرد تمدنی دو مرتبه به کمک مغولان که دیگه نمیتونستن برگردن به مغولستان از یک طرف و دیگه نمیتونستن پیشروی بکنن در بعد از بغداد به مصر و شام از طرف دیگر، چون تنها جایی که مغولان 4 مرتبه به صورت جدی شکست خوردن در برابر سپاهیان ممالیک بودن که حاکمان مصر و شام بودن بعد از ایوبی ها، اونا تونستن مغولان رو شکست بدن و مغولان به فرماندهی هولاکو خان متوجه شدن که دیگه راه بازگشتی یعنی از روبرو دیگه نمیتونن پیشروی کنن، برگشتن که خب بیان از ایران برگردن به مغولستان، چون هولاکو خان یکی از نامزدهای جانشینی ایواقا خان بود در چین، اما معلوم شد که برادرش حاکم شده، دید اونجا هم که قدرتی پیدا نخواهد کرد، نظرش این شد که اینجا بمونه در این سرزمین. اتفاقا قلمروی هم که پیدا کرده بودن تو این سرزمین برابر بود با قلمرو عصر ساسانی ایران، برای نخستین بار دیگه تمام اجزای جغرافیای ایران تحت عنوان نام ایران کم کم دارن احیا میشن در عصر ایلخانی. توی یک چنین فضایی اونا متوجه میشن که یعنی کارگزارانی مثل خواجه نصیر و جوینی و اینها به اصطلاح اینا رو بهشون میفهمونن که دیگه دوره غارتگری گذشته، دوره ثروت از طریق غنیمت جنگی به پایان رسیده، شما باید اینجا بمونین و مدیریت کنید اینجا رو، و اگر میخواید مدیریت کنید باید از لحاظ مالی از مردم بتونید مالیات بگیرید، و اگر از مردم میخواید مالیات بگیرید باید سیاست‌های خشن قبلی رو کلا کنار بگذارید. اینجاست که رساله‌های کوچک و بزرگی که نوشته شده و اینجاست که اقدامات مهمی که صورت گرفته، این سالاران ایرانی هستن که میتونن واسطه بین حاکمان بیگانه و مردم عادی بشن و به گونه‌ای در واقع زمینه ایرانی معابی مغولان رو فراهم بکنن و اونها آرام آرام حذف میشن در جامعه جدیدی که در ایران وجود داشته. از طرف دیگه ایران اسمن از جهان اسلام جدا شده، چون که زیر مجموعه امپراتوری بزرگ مغوله، ولی واقعا فرهنگ ایرانی و اسلامی در اینجا همچنان رونق داره و این تغییر موقعیت به لحاظ اقتصادی برای ایران خیلی جذاب و فوق‌العاده است، به خاطر اینکه بعد از مدت‌ها ایران ایلخانان به خاطر اون مرزهایی که با به عنوان بخشی از امپراتوری بزرگ مغول ارتباطات و همسایگی هایی که با اروپایی ها برقرار کرده بودند، اقتصاد ایران رو یک اقتصاد جهانی کردن که این در ادامه در عصر تیموری ها هم همین ادامه پیدا کرده، یعنی تو 700 سال گذشته با این کیفیت اتفاق نیفتاده، چون ایران شناخته شده نبود بخشی از خلافت اسلامی به حساب می آمد. اینجا که تشخص مجدد پیدا کرد احیاگر عصر ساسانی شد به لحاظ قلمرویی و اقتصاد جهانی پیدا کرد و از این جهت هم یک دوره فوق‌العاده است از لحاظ پیشرفت و اقتصادی و فرهنگی. خواجه یکی از کارهایی که نکرد که همیشه برای من سوال هم بود این بود که کوشش نکرد که هولاکو خان رو مسلمان کنه، چرا که توجه داشت که اگر ورود پیدا کنه به این کار بار دیگه ایران رو و بخشی از جهان اسلام رو دو مرتبه میکشونه به منازعات فرقه ای. به خاطر اینکه اگر اصرار داشت به این کار، خب طبیعتاً او که نمیدونست اسلام دارای فرقه های مختلفی است، هولاکو خان میپرسید از خواجه و طبیعی بود که خواجه بخواد اون رو یک مسلمان شیعه کنه. و این اون نقطه‌ای بود که خواجه متوجه شده بود که فعلاً که حالا بعد از حمله مغول این منازعات پایین گرفته و دولت جدید هم با دین جدایی که داره به صورت یکسان میخواد با همه برخورد بکنه. به عبارتی چشم طبع فرق مختلف از حمایت حکومت بسته شده. این فضای خیلی خوبیه برای اینکه همه بتونن بار دیگه به یک انسجام برسن. به این کار رو خواجه در رصدخانه در عمل نشون داد. فرق مختلف اونجا جمع شدن برای نخستین بار، دانشمندان گوناگون از شافعی ها، حنفی ها، این همه گزارششون هست و آمدن کنار همدیگه، زمینی که اون نجوم رو در واقع احیا کردن به حوزه دانش هم کمک فراوانی کردن. اما نکته پایانی من و نکته مهم این بود که ابتکار خواجه در این که بتواند علم رو وسیله‌ای برای تمدن آوری در واقع قرار بده و اون رو مجدداً بنیاد یک پیشرفت تازه برای تمدن ایرانی اسلامی به سازش فلسفه بود. او تونست با عنوان نجوم که ظاهرش یک علم فلسفی نبود اما زیر مجموعه در واقع علوم فلسفی و عقلی به شمار می آمد، به بهانه او رصدخانه‌ای رو که ابداع کرد ساخته، هر کسی که می‌خواست بیاد نجوم یاد بگیره باید فلسفه می‌آموخت. این همون هنر ویژه خواجه بود که در واقع اون تقسیم بندی علوم یونانی رو از جایی که خراب شده بود، از کجا خراب شده بود؟ از فتوایی که فلسفه رو در واقع حرام اعلام کرد و کفر فیلسوفان رو اثبات کرد، به همراه فلسفه تمام علوم زیر مجموعه‌اش هم مشمول این قانون تحریم شد. چنانچه که در احیاء العلوم غزالی میتونید ببینید که حتی ریاضیات رو میگه فقط برای به میزان ارث، دانستن ارث باید خواند، بیشتر از این نه. این دیگه میتونه اوج اون فاجعه رو بفهمونه که دانش پایه ریاضیات تا کجا محدود شده. خواجه اومد در رصدخانه به بهانه احیای نجوم کلن زیر مجموعه اون طبقه بندی علوم یونانی رو که همچنان کارآمد بود در زیر مجموعه فلسفه در واقع احیا کرد و خودش در عمل تو همین دوره اومد تمام اون آثاری که از عصر یونانی و ایرانی ترجمه شده بود به زبان عربی که تحت عنوان تقریرات خواجه ازش یاد میشه، دو مرتبه اینها رو بازنویسی کرد که به زبان عربی بودن و او توانست اینا رو به زبان فارسی ترجمه بکنه. در واقع یک کوشش جدیدی بود برای به اصطلاح ارتقاء زبان فارسی به عنوان زبان دوم تمدن اسلامی، به زبان علم تمدن اسلامی میشد در ایران. خواجه و کسان دیگه که فارسی نویسی رو خیلی رونق دادن و عرض کردم من قبلا که مرحوم ملک الشعرای بهار از نثر فاخر خواجه خیلی به عظمت یاد میکنه و آثار فارسی او رو تحلیل کرده. ابداعات واژگانی که خواجه داره در اخلاق ناصری و کتاب‌های دیگرش برای او خیلی جذاب بوده که اینا رو تو جدول‌های مختلفی آورده. در باب تجرید الکلام، این که اومد پس بنابراین فلسفه رو در علوم دیگه که جریان داد و دانشوران در واقع نجوم و فلسفه و اینها رو با از لحاظ رتبه مالی بسیار برتر کرد نسبت به کسانی که علوم نقلی می‌خوندن در رصدخانه، این به هم خوردگی رتبه‌های علوم رو دو مرتبه سعی کرد که به یک رده به اصطلاح جاسازی بکنه، یک نقطه اعتدالی رو در آموزش اونها به وجود بیاره. اینا همه مقدمات این بود که بتونه از این از علم وسیله‌ای برای رونق تمدن هم در واقع بسازه و علم تمدنی رو در واقع به وجود بیاره یا با نگرش تازه ارائه بکنه. در باب تجرید اعتقاد بهترین استدلال بعضی ها، خب خودتون میدونید این که ایشون اومده کلام رو فلسفی کرده ایراد گرفتن و من چون ورود ندارم تو اون عرصه وارد نمیشم، اما از منظر تمدنی که بهش نگاه میکنم میگم که این کار رو باید در اعداد و در شمار بقیه پروژه خواجه بهش نگاه کرد که او حوزه علم رو چگونه احیا کرده، با علوم عقلی آمده این کارو کرده. بنابراین علم کلام هم که طبیعتاً پایه عقلی داشت باید یه بار دیگه احیا میشد، منتها از طریق افزودن و باندگرش فلسفی. این موجب میشد که اون بلیه‌ای که قبل از این جهان اسلام به لحاظ تمدنی باش مواجه شده بود به خاطر علم کلام و منازعات کلامی، به جای رقابت سالم به حذف گروه ها، به زاویه بردن گروه های مخالف و به در واقع گوشه‌گیری پیروان یک مکتب کلامی می انجامید و همه امتیازات رو به یک گروه خاص مثلا اختصاص میداد، با فلسفه اومد این دانش رو از اون رتبه پایینی که تفرقه انگیز شده بود، یعنی کلام جدلی تفرقه انگیز شده بود و ضد تمدن شده بود، اومد با نوشتن تجرید الاعتقاد با منطق فلسفی کوشید که خود این دانش رو هم پایه‌ای قرار بده برای تداوم رونق فضای تمدنی که با کوشش‌های خود او و دیگران برپا شده بود در اون دوره. بهترین شاهد من بر این مطلب اینه که باز من ورود محتوایی به این کتاب ندارم، اما بهترین شاهد من برای اینه که این همه شرح و حاشیه و به هر صورت مقدمه و چیز دیگه که بر این کتاب نوشته شده، در واقع این کتاب یک جریان تمدنی علمی رو راه انداخته در حوزه کلام. موافقانش شرحش کردن، مخالفانش اینقدر این رو عالی دیدن که نتونستن با جدل و امثال اینها وارد بحث بشن، باش سعی کردن اونا استدلال های برهانه بیارن که در فلسفه مبنا هست و از مباحث جدلی پرهیز بکنن. در نهایت خود این یک جریان فکری جدیدی رو که تقریبا قبل از خواجه در بین شیعه و سنی با این کیفیت و با این در این رده کمتر اتفاق افتاده بوده، خصوصا در عصر انحطاط، آمده یک جوری سر یک میز نشانده. این کتاب فرق دیگر رو هم وارد بحث کرده، اونا آمدن شرح حاشیه نوشتن و این جریان فوق‌العاده است که منظر تمدنی خواجه که فلسفه رو در واقع برای احیاء علوم علم در تمدن ایرانی اسلامی این دوره مبنای خودش قرار داده بوده، از این زاویه میبینیم علم کلام رو هم پوشش میده و از اون هم که ابزار تفرقه شده بوده ابزار همگرایی فرق اسلامی به وجود میاره. از این زاویه به نظرم فوق‌العاده از کار مرحوم خواجه نصیر. عذرخواهی میکنم از فرصتی که گرفتم از دوستان، از وقتی که گرفتم و کوشش میکنم تشکر میکنم مجددا از وقتی که به من اختصاص داده شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
استفاده کردیم از مطالب ایشون. بعضی از آقای دکتر گفته بود شکل بگیر خدمتون است.
در رابطه با شما فرمودین شما که بالاخره در یک فضای خواجه میزیسته و در اون فضا یک بعضی که مطرحه که خواجه به تقریبا میشه گفت که به سراغ مغول رفت علیه اهل سنت،
بله،
در مقابل عباسی ها و خب از طرف هم میشه اسناد و مداره که هست که عباسی ها بودن که شما میشه کردین این فرق عباسی ها بودن که بالاخره خلیفه عباسی رفت و راق مغول اونا رو تحریک کرد علیه که ایرانی ها با توجه به اعتقاد هاش بگه اشاره بکنه که اینا چیزی بود.
بله، اصلا بودتون که خوارزمیان یا خوارزمشاهیان خب سلسله‌ای بودن که بهانه‌ای رو دست مغولان دادن برای حمله به قلمرو خود اونها که خب هم ماوراءالنهر بود و هم خراسان. این شروع میشه از اونجا. اما ما نامه‌نگاری‌هایی هم داریم که قبلش یک اختلاف جدی بین خوارزمشاهیان و نظام خلافت اتفاق افتاده بود، چون که اونها یک کسی رو، یک سیدی رو به عنوان خلیفه باش بیعت کردن به جای خلیفه عباسی و خب میدونیم تمایل به تشیع در آخرین خلفای عباسی زیاد شده بود دیگه. حتی اون ناصر الدین الله ارزم بودشون که عباسی که همین کتاب معروف ابن عبدالحدید معتزلی به او اهدا شده، خب این دفاع از شیعه است دیگه تو این کتاب.
خب بگیم، یعنی باید بگیم که بیشتر گرایش معتزلی،
بله معتزلی،
چون معتقدن که معتزلی با شیعه خیلی نزدیکه.
خب بله دیگه، رو به اشعری ها بله. این اتفاق باعث شد که تا او وصیت بکنه که در کنار قبر حضرت امیر دفن بشه. بعد دیدن اهل سنت این نمیشه، خب یه خلیفه سنی اونجا قبول نکردن اینو، مثلا جای دیگه دفن شد. میخوام بگم این گرایشات بود، نامنگاری هایی که خلیفه آخر عباسی با واسطه هاش به مغولان فرستاده بود و از اونا خواسته بود که حمله کنن به خوارزمشاهیان و اونا رو در خود مقابل قرار بده تا خوارزمشاهیان نخواهن که بیشتر از این به خلافت عباسی فشار بیارن. این یه نکته است. اما نکته مهمتر که راجب خواجه نصیره که خب خیلی هم اهل سنت بهش پرداختن و متهم کردن خواجه رو که میل داشته به این کار و همراه اونها شده و امثال مشاوره داده برای فتح بغداد، واقعا از لحاظ تاریخی این به دو دلیل درست نیست. اولا منابع اولیه‌ای که معاصر خواجه نصیر هستن از این تمایل هیچ گزارشی نمیدن، بلکه از اختلاف بین خود هولاکو و خلیفه عباسی که رد و بدل شده بینشون پاسخهای تندی، اونو علت میگن. بعد این از 100 سال 200 سال بعد تو کتاب‌های بعدی تاریخ بعدی این اتهام به خواجه نسبت داده شده که اتفاقا بعضی از علمای شیعه هم این رو سعی کردن اثبات کنن که این اتهام اونا فکر کردن از زاویه دید خودشون. مثلا همون آقای معروف شیعه تراش که شوشتری، بله مثلا اون تو کتابش، آقای جعفریان تو یک این کتاب مخصوص خودش یک 10-20 صفحه رو اختصاص داره به منابعی که واقعا در عصر خواجه از این سخن نمیگن، از 100 سال 150 سال بعد این اتهام رو بنده. من رساله هایم هم در همین دانشگاه قزه پیدا کردم که علیه خواجه نوشته شده قبل از این اتفاقات اخیر و اینها. میخوام بگم یکی از موضوعات خیلی مهم جهان اهل سنت پرداختن به خواجه نصیر از این زاویه است که ما تو این قسمت باید خیلی باید از خواجه دفاع کرد. اما جالبتر اینه که اصلا گزارش های تاریخی میگه که هولاکو خان از آغاز که از مغولستان آمد بدون توجه به اینکه کی تو ایران زندگی میکنه با چند تا هدف آمد. یکیش این بود که قلعه اسماعیلیه رو فتح کنه، دیگری فتح بغداد بود. اصلا با این اومده، چون حلقه فتوحات قبلیشون کامل نبود و بعد اینا بنا بود بقیه قسمت‌های جهان اسلام رو هم بگیرن دیگه. دلیلش اینه که بعد از فتح بغداد اینا 4 مرتبه به مصر و شام حمله کردن، یعنی این در پروژه کلان اونها بوده. یعنی به عبارتی که اصلا خواجه نصیر نمیتونست حرفی بزنه در اونها، اون مزدور بغداد رو بگیرن، توجه دارید؟ اومده بودن بگیرن و خواجه اگر می‌خواست مقابل اونها بشه که نگیرید که اصلا گوش نمی‌کردن، چون شخصیت نظامی نبود که، اونها منتها استفاده می‌کردن از آلمان اینها. بنابراین می‌خواستم بگم که سعی کردم پاسخ کوتاهی بدم که تو این دو قسمت،
یعنی تقدیم میشه اینطوری استفاده کرد که خواجه تونو مت بحث عقاید خودمش شروع می‌کنیم. خواجه یک شخصیتی هست که بیشتر با توجه به تفکری که داره و اندیشه‌ای که داره یک بستر می‌خواد، یعنی فکر می‌کنه با توجه به که او آقایان بزرگوارا دارن حمله می‌کنن به اون آمدن تو بغداد، به قول شما هست تو منا بدون که اصلا قصدش قصد بغداد بوده، ایشون بتونه از توانمندی اینا استفاده بکنه، یعنی فاتحه کشور کمتر بکنه، این بستر رو سعی می‌کنه تو ایران ایجاد بکنه. یعنی می‌خوام بگم که چیز حالا برخلاف این کارو کتاب عقاید تری نوشتن، دغدغه خواجه نصیر حفظ ایران به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک متفکر و اندیشمند راهکارهای متفاوتی رو فکر میکنه، به این جمله مثلا احیای ریاضیات برای که به سرهای علمی فراهم بشه، بحث‌های اعتقادات که یک مقدار به قول بعضی اتحاد و یک پارچی و اینها بین افراد ایجاد بشه. یعنی دغدغه یک بستر داره برای فکر و اندیشه خودش که ایران رو محور و بستر قرار میده. چی
این تحلیل آخر شما بهتر از حرفای من بود، استفاده کردم. یعنی واقعا باید اینو در نظر گرفت که خواجه خصوصا در رساله‌ای که به اباقا خان نوشته وقتی که اومده ایران برای جانشینی هولاکو، میگه که تو باید به سبکی که این مردم حاکم رو میخواهند خودت در بیاری. میگه چیه؟ میگه تاج بر سرت بگذاری، مردم اینجا شاه رو قبول دارند. بنابراین بعد یک سری آداب و رسوم اون دربار رو براش توضیح داده که چجوری دیگران رو به حضور بپذیرن. بله اینا که هست کاملا در فضای احیای ایرانیه که توسط مغولان تقریب شده و قبلش البته در عصر سلجوقیان و دیگران و اینها از لحاظ حوزه علمی به انحطاط رفته بوده. مجموعهش به رصدخانه‌اش هم همینطوره. اینا یک کلام، یعنی یک نتیجه بیشتر برای خواجه مهم نبوده، یک هدف کلام داشته که احیای ایران هست بعد از اون همه مصائبی که دیده بوده. خیلی متشکرم.
ممکن که فهمیدین با شواهد یک مکتب هایی که بوده داره، خب اینو تایید میکنه، این که خواجه تونسته کلام رو فلسفی کنه. بله ما آثاری داریم قبل از خواجه به همین سرکسی، اگر فقط به لحاظ ساختاری بخواییم نگاه بکنیم، بله وجود داره. مثلا یاقوت مال نوبختی به همین سبک سیاق خواجه آواز کلام بخونیم، یاقوت مال قرن سوم اینا
بخونیم.
اما خب بازم نمیشود این رو منکر شد، و حال خواجه این افتکار داره، نه به لحاظ ساختار بلکه به لحاظ محتوا. هر جایی که وارد شده و هر مبحثی که وارد شده به لحاظ عقلی، اما اگه نگاه بکنیم تو جبه کلامیش خالب محبه کلامیش یا اصلا از نفر بس نکرده،
بله کامل
خیلی حتی عقل. بنابراین این مباحث فلسفی رو عقلی رو تو همه آموزه های کلامی جا داده و سعی کرده به این شکل عرضه بکنه، و این رو ما در منابع پیشین کمتر می‌بینیم. و اون نکته که کامله، بله خب اهل سنت هم ناگزیر بودن و می‌دونیم که حتی انتصاب یه تجدید هم تشکیل کرد که قشی این رو مطرح میکنه و بعد میگه نه چیزی درست نیست بلکه مال خواجه است.
خیلی متشکرم از
آقا. در تایید فرمایش شد خود کتابی که محصل ترخیص میکنه، یعنی خیلی از بحث‌هایی که توی تایید هم ترخیص رو محصل و خود کار چیز دیگه فخر رازیه، بعد چون که ترخیص میکنه، یعنی همون محورهایی که فخر رازی داره توی المحصل بعد میاره توی بحث تجری و توی بحث چیزش هم قواعدش هم اینا رو داره، یعنی خواهم بگم یک سابقه قبلی داره، ولی خب که تونسته اینها رو برهانی بکنه خودش در تایید فهمش که یک سابقه قبلی هم داشته، خیلی ایشون رو نمیشه گفت که قربانی کنیم بگیم که آقا تو فلسفه رو وارد کلام کردی، این سابقه قبلی داشته.
آره دیگه، من خود اثرش رو نگاه میکنم بهش، میبینم که این اثر چقدر به شرح و خوشه، اما اون آثار قبلی که اینقدر این خیلی مهمه که اثر دو
کنه. خب تشکر میکنم از آقای دکتر بابستانی.